درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. هشتمین بخش هست از شاهنامه که رسیدیم به کیومرث هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما را در این رشته گفتارها همراهی میکنند. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه بی بهره از ساز و برگ زندگی، بدون خوراک و هر گونه کارابزار، همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی، همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سی سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردن. خواهش میکنم که شما جوانان این کار را نکنید. کیومرث را با سین بنویسید. سی سه نقطه از واتهای پارسی نیست. یک وات تازیست. همون گونه که سات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی. سین هست. که هم به جای سات به کار میرود، هم به جای سه سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند. در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردند یا بی‌انگاری کردند و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردند، دست کم شما این رو ببرید. از اینجا به بعد این کار رو نکنیم. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران میرفت، او هم در پیشان می رفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما، که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سرما و گرما و طوفان و دیگر پدیده های سپهری را در می یافتند و جابجا می شدند. امروز هم همین گونه است. امروز هم ما مردم از دیدگاه غریزه هرگز به پای جانوران نمی رسیم. یک نمونه به شما بگویم. زمین لرزه را بسیاری از جانوران پیشاپیش می دانند و ما مردم نمی دانیم، حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند، موش می دانند، اسب می دانند، مرغ و خروس می دانند پیشاپیش، دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب، دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. خب یک بار دیگر نشان میدهد که همه با هم بودند. دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود همه با هم. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن فرح و برشده بخت اوی. این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست، ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو میخوام گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. میخواهیم خود رخداد رو بشناسیم. میخواهیم بدانیم که در این خدای نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردن. کاری که در هیچ یک از دیگر کتاب‌های به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما رو برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست. ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم. و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شماره بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه میگنجند: سیامک. سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامهای شاهنامه به ویژه در بخشهای نخستین نام یک تن نیستند، همان گونه که کیومرث نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامی است برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتند. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری میکنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه به ویژه بخشای پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگهای خونین و درازدامن میان ایران و توران، باید از اوستا یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد میکنم برای دریافت ژرف‌تری از بخش‌های پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان تا پایان روزگار فریدون، دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره‌های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت و بافت این داستان‌ها یا داده های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شناخت. خب میدانیم که تاکنون برگردان های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدند. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها میدانم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است، ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری‌های برگردان دکتر جلیل دوستخواه به کارگیری زبان پارسی سر است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می‌کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستخواه و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرث که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا به ریخت گای مرتن آمده که یک نامواژه دو بحری است. بیشینی اوستاشناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه‌های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. پس مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندگی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند مرد. این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم، یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مرد ها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف‌نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با اون جنس نرینه مادینه گفتن زن. او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستن. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب این گیا مردتن که در پهلوی به گیو مرد و در پارسی نو به ریخت کیومرس در آمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی، یا نخستین گروه مردمان است. نه یک آدم، بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدموار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همین جا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرند، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدونم داده های باستان شناسی پی ببرند، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میتونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب خواه نخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود شاهنامه از آنجا آغاز کرده است. و اوستا، هر دو، و بندهش در بند 87 از فروردین یشت در گرامی نامه اوستا. اینها رو دوستان میتوانن یادداشت کنن، پس از اینکه گرامینامه اوستا را به دست آوردید نگاه داشته باشید به اینها، نگاهی داشته باشید. میگوید فروهر کیومرث پاک را می ستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاست. همین اوستاست که به ما میگوید این کیومرث یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت، مرگ با او میآمیزد. مرگ با او همراه میشود تا روزی که به پایانش برساند. میگوید فروهر کیومرث پاک را میستاییم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا می فهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرث است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین می دانند، ولی انگاری که میخواهد به ما بگوید و من میباورم این سخن رو که جهان، یا اینکه میگویم جهان، ببخشید، پس میگیرم مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند. پدید آمده از این تخمه گیومرتی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم: فروهرهای مردان پاک را میستاییم. در جای دیگری افشین جان مرا یاداوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده اش اندیشه های ایران شهریست آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم، فروهرهای زنان پاک را می ستاییم، همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرث تا به سوشیانت، سوشیانت پیروزگر می ستاییم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرث نخستین آدم است، همچنان که سوشیانت پیروزگر و پس این آدم خواهد بود، همون که از این سوشیانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم به راه او هستند، کسی نیست جز همین سوشیانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دیگرگون شد این سوشیانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشیانت دیگریست. بیخوبون این اندیشه ها همینجاست، بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشیانت ایرانی. در داستان‌های ایرانی به کیومرث فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را میتوان به شاه کوه یا کوه شاه برگردان. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی‌دانستند، به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل، او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه است برای کیومرث آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستان‌های اسلامی درباره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیک‌تر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار میخوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشستهای پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسپند و ششم گیومرث را آفرید، روشن چون خورشید. به گزارش بندهش، روشن چون خورشید. از اینجا میتوان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چو خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش در داستان آفرینش ایرانی آدمی خورشیدگونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چو خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشیدگونه بود. این درخشش نه اینکه درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را می توانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجایی که کیومرث نخستین است، پدر 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 بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم می رسد، یک برتری پیدا می کند نسبت به دیگر زیستمندان. می رسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه دو هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی چو ماه دو هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر می گردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری می کنم که سرو درختی است دارای شاخه‌های کوتاه پوشیده از برگ‌های سوزنی که بیشتر در کرانه‌های کوهستانی و جنگل‌های باختری ایران می‌روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می‌رود. این درخت همیشه سبز و زیبا، چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد، در روزگاران پیش برای ساختمان، برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سر بهره می گرفتن. سر درختیش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا در ونکوور نمونه‌های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان رو خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی‌دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه‌های یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می‌رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و سهی، سرو سهی به چم راست رسته و راست ایستاده و آخته است. پس سرو سهی می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم می گویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو سهی و گاه سرو آزاده نام برده شدن. به جای که نام اون پهلوان گفته بشود به او گفته شده است سرو آزاده. چنانچه به هنگام باز آمدن سیاوش از زابلستان و پذیره شدن سپاه ایران از او میگوید به هر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سرو آزاده بود. زهر کنجبر از هر سوی 300 پهلوان استاده بودند و میانشان سرو آزاده بود و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان پیماندار با منش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سردگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز نه امروز که من گفتم، از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بوده است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروغ کیومرث از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان میداد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمیتوان نادیده گرفت و با آستانی از کنارش گذشت. اومستید دانشمند بزرگ آمریکایی در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می نویسد: در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید، یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد، می توان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمان‌های گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل. اومستید می گوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان می کاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را می دانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را می دانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را می پذیریم. می دانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را می کاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همون بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذاشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آنها تا 43,200 سال فرمان روایی کردند. شماره ها باور نکردنی است. ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا؟ که بیشتر رخسار افسانه ای دارن، کاری به دانش ندارن. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 رو نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشی ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتند نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارند. در این انبوه نوشته های به جامانده از جهان باستان یا پیشینیان، تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاهایی از چگونگی رخدادهای جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک‌اندیشی بنمایه هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرث در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت. ولی پیش از آن که کامروا شود، اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد، یکی از آفریده های پلید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش میکوشد تا کیومرس را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم، ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسید. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته می شود و در تاریکی های زمان فرو می رود. آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی در باره او نمی دانی. در باره سیامک شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمی توان یافت، یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه دهخدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشته‌های اسلامی هم که از کیومرس سخن به میان آمده داستان‌های یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیده‌اند که هیچ بهره‌ای از آنها نمی‌توان گرفت. از سدی طوسی هم در گرشاسب‌نامه بخشی را ویژه سیامک کرده است، ولی آن را هم می توان با گفته های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست. نمی توان از آنها بهره برد. پس برمی گردیم به شاهنامه و داستان کیومرس و سیامک را از همانجا با هم دنبال می کنیم. با اینکه خوانده بودیم ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینور، چرکین و آلوده. میبینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپهر یا طبیعت، به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن، و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرس بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیاراید. این نقطه به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود بر همه آفریده های نیک هرمزد و از آن میان بر کیومرس میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا، این رو برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش رو دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرس یا گلومرت دید سست شد. اهریمن هنگامی که کیومرس را دید سست شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرس، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتن که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و همشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردن که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر، به اهریمن میگوین پدر، تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی همین گیومرد از آن سستی برنخاست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاباجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشستای گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرس و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید، فره ایشان را بدزدم. شما این بخش رو که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران همیهنانم، بویژه شما جوانان، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فره ایشان را بدزدم. فره یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی، اینها همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فره. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، رودها را بخشکانم، دریاچه ها را بخشکانم، آبهای زیرزمینی را بخشکانم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم. پیوندی است میان اهریمن و دختر او و پیمانی است که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه میگذرد. در شاهنامه هم میبینیم که این اهریمن پلید بچه ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. سوترک در زمان پهلوی به چشم بزرگ پیکر، تنومند و زورآور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. می توان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی می کنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش می برد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشت ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک یعنی بر زادمان های پس از کیومرس یورش می برد، بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه. جهان سیاه شد. حالا جا به جایی های شده است. جهان نمی بایست بر دیو بچه سیاه شده باشد. جهان می بایست بر سیامک سیاه شده باشد. ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جهان شد بران دیو بچه سیاه. ز بخت سیامک هم از بخت شاه. در اینجا ما به افسوده ها و دستکاری های بدهنجار در شاهنامه کاری نداریم، بلکه میخواهیم رخدادها و پیایند رخدادها را آنگونه که هست بشناسیم. جا به جایی واژه ها یا افسوده ها نمیتوانند در این بخش راهبند ما برای دریافت پیام نیاکانمان باشند. حالا اگر به جای سیامک اهریمن یا بچه اهریمن آمده است، اینها دگرگون نمی کنند داستان رو. همی گفت با هر کسی رای خیش یا راز خیش. در نسخه های آمده است رای خیش، در بسخه از نسخه های دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند. و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست. همی تاخت و دیهیم کی شاه جست. یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودش رو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش بر ریخت یک با پلنگین پوشی خودش رو نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث. در اینجا همان ناگهان است و سروش با گویش اوستایی سرعوشا پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می‌جنگد. در گاه شمار ایرانی روز 17 هر ماه، هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می‌نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سرعوشا یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. بگفتش ورا این سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است بگفتش براز این سخن بر بشر که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرث از بشر سخن به میان می رود، نه از کیومرث. و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می‌دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پوست پشمالود و مناسب برای روبرو شدن با سرما به تن داشتن پی میبرند. تا اون زمان شاید نمیدانستند ناهمسانی خود را با دیگر زیستمندان. اینجا اندک اندک پی میبرند که این گرگ، این ببر، این شیر، این پلنگ، اینها پوستی دیگرگونی دارند نسبت به پوست آدمی و همین پوست پشمالود یا پوست کلفت آنها است که آنها را در برابر گرما و سرما بیگزند نگه میدارند. ولی آدمی ناتوان است. پوست آدمی نه اون پشم را دارد و نه اون کلفتی را. پس این را به گونه پیامی از سوی پیک ایزدی می شمارند. سخن چون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک، بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است. ولی سیامک به جای سخن گفتن گوش بکشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمی دانند چه باید کرد. گوش می دهند به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار و یک زبان پرده از راز خیش برمی دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن را به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرث رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمی دانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا جز اندر نهان ریمن حریمنا. جنگ زائیده روزگار کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیست که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوری است. در روزگار کیومرثی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمان سوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا براویخت با پور اهریمنا. خب ببینید در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشی تن را به چرم پلنگ. اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته. و از آنجا که پوست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره ماندند و در برابر سرمای استخوان‌سوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی، ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی برده اند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می شود ولی کیومرث هنوز زنده است و این نشان می دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخکامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و سیامک رو پی خواهیم گرفت. البته سیامک که کارش تمام شد، ولی دنباله سیامک رو پی خواهیم گرفت تا برسیم به روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و روستانشینی است.
ممنون هومر جان. و پس دیدار بعد ما، یعنی در برنامه بعدیمون میرسیم به هوشنگ دیگه. الان
میشتیم به هوشنگ که باز هم خواهیم دید که هوشنگ هم نام یک آدم نیست، یک پادشاه نیست، بلکه نام یک چرخی نوینی از کارنامه جهان به ویژه کارنامه ایران است که خواهیم دید که روزگاری است که مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارم. ممنون از مهرتون. پس تا دیداری بعد.
یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشیم چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
نه 5 دقیقه کمه برای این
موضوع. دستم
10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
بسیار.
حواله بدید در نشست آینده
حتما
یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
حتما حتما. سپس. پس تا دیداری بعد. بدرود.